دستگاه معرفتی انسان فقط میتونه چیزهایی رو درک بکنه که توی یک ظرف قرار بگیرن، یا به تعبیر دیگه توی یک قالب قرار بگیرن، یا به تعبیر علمی تعین بگیرن. در نتیجه مثلا به عنوان یک مثال، ما در دنیای اشکال مثلث رو درک میکنیم چون یه حدی داره. مثلث اون سطحیه که بین سه تا ضلع محصور شده. حالا اگر بین چهار تا ضلع محصور شد، اون سطح نامش میشه مربع یا مستطیل. اگه در مکانی محصور شد که تمام نقاط اون مکان از یه نقطه به یک فاصله است، نامش میشه دایره. اما اگه بگن آقا یه شکلی هست که این شکله اصلا شکل نداره، یعنی ضلع نداره، قطر نداره، سلام علیکم، ما اصلا نمیتونیم تصوری ازش داشته باشیم. یه شکلی که قطر نداره، ضلع نداره، حد نداره، چون از لا یک شکل حدودمون هستن دیگه. این حد رو بهش میگید مثلث، این حد رو بهش میگید مستطیل. یعنی از یه سطح بی نهایت شما یه نقطه رو انتخاب میکنید، نامشو میذارید مثلث. ولی خود اون سطح بی نهایت، اگه یه سطحی داشته باشیم که بی نهایت باشه، چه تصوری ما ازش داریم؟ چه شکلی تو ذهن ما هست؟ هیچی تو ذهن ما نیست. در نتیجه ما فقط قادریم تعین‌ها رو ادراک کنیم، قادریم ظروف محدود رو درک کنیم. این عالم ما ظروف محدوده. این که میگیم مثلا آسمان، زمین، درک میکنیم اینا رو، معانی شد، کوه، دریا. بعد دوباره ما یه معانی نامحدودی داریم، ولی چون همه اینا رو تو ظروف محدود دیدیم، اونا رو هم درک میکنیم. مثل علم، مثل قدرت، قدرت رو درک میکنیم. خودمون قدرت داریم، خودمون علم داریم، خودمون حیات داریم، لذا ما معنای حیات رو درک میکنیم. شاید اگه بگن حیات رو توضیح بده، نتونیم یه تعریفی براش بگیم، ولی میفهمیم حیات یعنی چی، چون خودمون داریم اینو. ما میفهمیم هستی یعنی چی، چون خودمون هستی داریم. اصلا خودمون هستی هستیم، لذا خودمون رو درک میکنیم، هستی رو درک میکنیم. خودمون حیاتیم، حیات رو درک میکنیم، علمیم، قدرتیم. البته این کلمات من کمی توش مسامحه است، کمی عمیق‌تر نگاه کنیم، ما حیات و علم و قدرت نیستیم، وجود هم نیستیم، وجود داریم، حیات داریم، علم داریم. لذا ما نمیتوانیم نامحدود رو درک کنیم. اون نامحدود هیچ تعینی نداره. حارت الانبیا و الاولیا فیه، یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زمانه. هیچ کس اونجا قدرت درک اون حقایق رو نداره. این همون معناست که میگن من توحده کل لسانو، کسی که موحد میشه زبانش کلیل میشه، نمیتونه دیگه حرف بزنه، اون توحیده. اما وقتی اون ریزش میکنه در قالب تعینات، میگید علم، قدرت، حیات، ملک، قدوس، مهیمن، عزیز، جبار، متکبر، اینا معنی برای ماها پیدا میکنه. چه تعین، به اینا میگن تعینات اسما. لذا آنچه که میبینیم، آنچه که ادراک میکنیم، همه اینا تعیناته. هیچ کدام او نیست، تعینی از تعینات اوست. لذا او قابل ادراک و شناخت برای عدی نیست. و آنچرا که ما حس می کنیم از حقایق همه اوست. بلندتر از این جمله در غیر کتاب‌های آسمانی نداریم. اولین جمله کتاب شریف آغاز و انجامه، حمد خدایی را که آغاز همه از اوست و انجام همه به دوست، بلکه خود همه اوست. خیلی این جمله عمیقیه. بلکه خود همه اوست. اون وقت توی این داستان ما در دو جلسه قبل اون ریزش تعینات و حیثیات اسماء رو بررسی کردیم که از چه حیثی این نام ها رو بر روی حق تعالی میذارن. یه عبارت کوتاه ولی خیلی عمیق باقی مونده، هفته پیش اگه میگفتم حقش ادا نمیشد. میفهمید که و قد عبر علیه السلام فی مبتدع کلامه انه سبحانه به هذه الاسماء الثلاثه فقال ان الله تبارک و تعالی الی آخره. بعد در پایان این روایت که جلسه پیش خوندیم حضرت این آیه رو میخونه که خیلی آیه عجیبیه. قل ادعوا الله ادعوا الرحمن، قل بگو ادعوا صدا بزنید الله یا رحمانو، چه بگید الله چه بگید رحمان، این ما تدعو هر چرا صدا بزنید فله الاسماء الحسنا، اسماء حسنا فقط از آن هست. اینجا یه نکته بسیار عمیق هست که از المیزان من نقل میکنم، عبارتاش مال منه ولی لب مطلب مربوط مرحوم علامه است. در لغت عرب کلمه ایو، کلمه ایو توی ترجمه فارسی ایو میشه هر. توی ادبیات عرب به این کلمه و مشابهات این کلمه میگن مبهمات. لغت هر یه لغتی که معنی مبهمی داره. هر یعنی چی؟ مثلا من میگم که هر رو دیدم، به هر گفتم، با هر صحبت کردم، چی داری میگه هر یعنی چی؟ معنی نداره این حرف. باید حتما برای این که تعین پیدا بکنه اضافه بشه. اون وقت اگر ایو رو، حالا شما ببینیم یک کلمه ادبیاتی بگم که مسئله کامل روشن شه. ما تو دنیای اسماء شرط مثلا یه متای شرطیه داریم. متا به معنی زمانه. میگم متا تجلس اجلس، هر وقت شما بشینی من میشینم. عینه شرطیه به معنی مکانه. میگم عینه ما تجلس اجلس، هر جا شما بشینی من میشینم. من شرطیه به معنی شخصه. من یجلس اجلس، هر کس بشینه من میشینم، به معنی شخصه. مای شرطیه به معنی شیعه. میگم ما تأکل آکل، هر چرا شما بخوری منم میخورم. اما ایو به معنی هره. در نتیجه ایو رو به هر چی اضافه کنی معنی اونو میگیره. به زمان اضافه کنی میشه زمان، به مکان اضافه کنی میشه مکان، به شخص اضافه کنی میشه شخص، به مصدر اضافه کنی میشه مفعول مطلق. یعنی ایو همه اسماء شرطیه رو تو خودش داره و هزاران معنی میتونه در ایو باشه. حالا مبالغه نکنم تو لغت، صدها معنی میتونه در ایو باشه که در هیچ کدوم از اونا نیست. اونا محدودن. متا فقط زمانه، عینه فقط مکانه، اما ایو هم است. لذا ایو لغتی است که در لغت عرب تعینش بی تعینیه. اون وقت شما ببینید چقدر این آیه عمیقه. میگه این ما تدعو فلهو. لهو یعنی چی؟ برای او. این او کیه؟ اگه من بگم علی را دیدم و به او گفتم، یعنی به کی گفتم؟ به علی. او به کی برمیگرده؟ به علی. این ما تدعو فلهو الاسماء الحسنا. این هو به کی برمیگرده تو این جمله عربی؟ به ایو برمیگرده. یعنی چه بگید الله، چه بگید رحمان، این ما تدعو هر که را صدا بزنید لهو نه به الله میخوره نه به رحمان، به ایو میخوره. یعنی داره از یک حقیقتی خبر میده که تعینش بی تعینیه. شما میگی الله، اون الله نیست، مافوق اللهه. شما میگی رحمان، اون رحمان نیست، مافوق رحمانه. رحمان محدوده، الله محدوده. اون نه الله نه رحمانه، مافوقه. هم الله هم رحمانه ولی نه الله نه رحمانه. اون کیه؟ او همه است. هم الله، هم رحمانه، هم رحیمه، هم کریمه. این ما تدعو فلهو، یعنی برای اون ایو. علامه می فرماید که در این آیه ضمیر هو به ایو برمیگرده که تعیانش بی تعیانیست. لذا او اون حقیقت هیچ تعیان نداره، همه تعیان ها اونجا نابود میشه، همه تعیان ها پرتوی از رخ ساقی است که در جام افتاد. پس اون کیه؟ اون قابل شناسایی برای عدی نیست. چگونه از اون حرف بزنیم؟ چی بگیم اونجا؟ اونجا کل لسانو، زبان ناتوانه، تار عقله، عقل اونجا تیران میکنه، پرواز میکنه، عقل از سر انسان میپره، اونجا قابل توصیف برای عهدی نیست. لذا آیه میفرماید حضرت اول اسامی رو، حالا شما ببینید، به پیغمبر خدا گفتن که انشاءالله امروز میرسیم اسم اعظم خدا چیه، حضرت فرمود لیس لله فی الحقیقت اسم دون اسم، خدا یه اسمی دون اسم دیگه در واقع نداره. ولیکن فر قلبک عن کل ما سواه و فتعوه به ما شد، قلبتو از غیر خدا خالی کن، هر چی میخوای صداش بزن، اون اسم اعظمه. پس اون کیه؟ ببین چقدر روایت عمیقه. یعنی چی؟ یعنی ما آسمان و زمین و کوه و دریا رو میبینیم، تا ما اینا رو میبینیم ما اون رو نمیتونیم ببینیم، اون اصلا قابل رؤیت نیست با مشاهده اینا. از همه اینا هم حجاب بزرگتر که خود ما هستیم، که ما خودمون رو میبینیم، تا ما خودمون رو میبینیم او رو نمیبینیم. تا من بودی منت نمیدانستم، با من بودی منت نمیدانستم، یا من بودی منت نمیدانستم، رفتم چون من از میان تو را دانستم، با من بودی منت نمیدانستم. لذا حضرت بعد از اینکه اسماء خدا رو نام میبره با این آیه ختم میکنه. این یه نکته‌ای داره، یه سری داره، ارتباط هست بین صدر و ذیل مسائل، ارتباط هست بین آیات که به عنوان شاهد مثال بیان میشه. فرمود قل ادعوا الله، بگین الله، عبد الرحمن، عین ما تدعو، هر چرا صدا بزنین، فله الاسماء الحسنا به ما ذکر و من احتجاب الاسم الواحد بالاسماء الثلاثه و تفرع باق الاسماء على الثلاثه الوجوب و هو الظاهر في ان الضمير في قوله فله الاسماء الحسنا. ایشون اینجا خیلی به زبان نیشه قلم گفته ولی در المیزان شرح داده، میفهمن این ضمیر در له الاسماء الحسنا راجع به اون اسم مکنون مخزونه. هفته پیش گفتیم چهار اسم هست، سه تا ظهور کرده، یکیش پنهانه. اون کدوم اسمه که پنهانه؟ اون همون اسم بی اسمیه، همون رسم بی رسمیه، همون نام بی نامیه، همون رنگ بی رنگیه. تو روایت داشتیم گفت رنگ داره اما سبقه نداره، یعنی رنگ و سبقه مترادفن دیگه. لون یعنی رنگ، سبقه هم یعنی رنگ. رنگ داره ولی رنگ نداره، چطور رنگ بی رنگیه؟ چون رنگ محدوده، رنگ داشتن قرمز اگه باشه دیگه آبی نیست، آبی باشه دیگه سبز نیست، سبز باشه دیگه مشکی نیست، اما اون رنگ بی رنگ، همه رنگ ها اونجاست. و هو ظاهر فی ان الضمیر، این ضمیر در له الاسماء الحسنا به اون اسم مکنون مخزون میخوره. تو المیزان فرموده به ایو میخوره، ایو هم تعیانش بی تعیانیه، اون اسم مکنون مخزون اون اسم بی تعیانی خداست. ای راجع الیه سبحانه و من حیث انه متعین به هذا تعین الاحدی از دعا توجهون ما، دعا توجهون ماست. ما بر در مقام دعا که نمیتونیم به یه چیزی که هیچ تصوری ازش نداریم توجه کنیم. ما وقتی دعا میکنیم گرسنه که هستیم رافع گرسنگی رو صدا میزنیم، تشنه که هستیم رافع تشنگی رو صدا میزنیم، نیازمند که هستیم رافع حاجات رو صدا میزنیم. پس همیشه ما به یه تعینی متوجهیم در مقام دعا. از بیان سبحانه او ان جمیع الاسماء الحسنا له، اما تو این آیه میگه همه اسماء الحسنا از آن اوست. و به ای دعا ان دعا فد دعا به جمیع الاسماء التي له تعین ما والمدعو هو الذات، به هر دعایی صدا بزن، بگین شافی، بگین رازق، بگین صمد، بگین احد، به هر دعایی که صدا بزن او رو دارید صدا میزنید. او کیه؟ اون همون تعین بی تعینی است، داریم اون رو صدا میزنید. والمد اوه هو ذات من حیث و تسمیت بها ایهازه الاسما و هی قائمتون به ذات. تمام این اسما قوامشون به اون ذاته و ذات لا نسبت لهو معشیئن الا معتعیون ما. ذات با هیچ چیزی نسبت نداره. ذات به محض اینکه با چیزی نسبت پیدا میکنه تعیون میخوره، با علم نسبت پیدا میکنه تعیون عالم میخوره، با حیات نسبت پیدا میکنه تعیون حی میخوره و قص الهازا. اما وقت فرزت جمیع التعینات فی ناحیت الدعا فلم یبقى الا تعین هو عین الاطلاق. فقط یه تعین باقی میمونه که عین اطلاقه، این همونی که ما داریم ازش حرف میزنیم و هو مقام الاحدیه. مقام احدیت یعنی مقام بی تعینی. احد یعنی یگانه دیگه، هیچ تعینی اونجا نیست. البته خود اینم یه تعینه، ولی چه کنیم که زبان دیگه قاصره. الیه ینته سائرون، تمام سائرون به اونجا سیر میکنه. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. دعای شعبانی کردن این روزا میخونید تا اینکه تخرق ابصار القلوب، چشم های جان ها حجاب های نور رو پاره. حجاب نور همین اسماء دیگه، همین عالم و قادر و هی اینا حجاب نوره. فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسه. الهی وجعل لی ممن نادیته فاجابک و لاحظته فسعق لجلالک. سعقه یعنی از خود بی خود شدن. و ناجیته سرن و عمل لک جرا. این نهایت سیر انسان در توحیده که در این مناجات بیان شده. در دعای کمیل عرضه می دارد که یا رب یا رب یا رب اسألک به حقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکر که معموره و به خدمت که موصوله و اعمالی انکه مقبوله حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا و حالی فی خدمت که سرمدا. خدای منو دائما در خدمت خودت قرار بده، تمام اوراد و احوالم بشه یک کلام. اشعار مولوی رو دیدین؟ شمس دین روح و روان و شمس دین آرام جان، شمس دین نقل و نبات و شمس دین محبوب یار. یه شعر داره همش شمس دینه، هیچ هم تکرار اینجا مخل فصاحت نیست، خیلی هم زیباست. چون تمام وجودش اون شمس گرفته، جز اون هیچی نمیبینه. الی ذلک یشیر ما فی بعض الادعیه، آنچه که در بعضی از دعا اومده به این مقام اشاره میکنه که بسم کل مکنون المخزون الحی القیوم. فهمد و به انت بعد تدبر فیما مر من الکلام، اگر تدبر کنی در این مقدماتی که گفته شد یمکنو که انت استخرج معانی اخر من هذا الحدیث الشریف، معانی فراوان دیگه از این حدیث شریف میشود استخراج کرد. و الله الهادی و المبحث الخامس. خب سه تا مبحث دیگه مونده که این رساله شریف به پایان برسه. یکی در مورد ضمایر خطاب و تکلم و غیبته، یکی در مورد توقیفی بودن اسماء خداست که اینا دو تا بحث فرعیه، تا حدودی هم بعضیش بحث اصولیه مثل این بحث دوم، و یه مبحث اصلی مونده به نام اسم اعظم. مبحث پنجم چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که ما همواره یا انت هستیم یا انا هستیم یا هو. الان من انا، من منم دیگه، شما برای من انتید، من و شما. دوباره در مقام مقابل شما برای خودتون شما، این من در مقابل شما انتم. کسانی هم که اینجا حضور ندارن هوون، هو غایبه دیگه، هو نیست، انا متکلمه، انت مخاطبه، هو غایبه. ما چون در آن واحد نمیتوانیم که تو سه تا حیثیت باشیم، که ما یا حاضریم یا غایبیم دیگه، ما یا متکلمیم یا مخاطبیم. اما اگر یک حقیقتی بود که همه عالم از اون حقیقت پر شده بود، هیچ جا از حضور اون حقیقت غایب نبود و هیچ متکلمی غیر از اون متکلم نبود و مخاطبی هم غیر از خودش نبود، ذاکر خودش بود، مذکور خودش بود، این حقیقت هم میشه انت، هم میشه انا، هم میشه هو. لذا وقتی بهش هو خطاب میکنیم اونگونه نیست که به خودمون هو خطاب میکنیم، چون هو در ما زمانی است که نیستیم، او هیچ زمانی نیست که نباشد. در نتیجه در اون مقام هو و انت و انا همه میشن متکلم، غایبی در کار نیست. میفرماید قد عرفت ان ذاته سبحانه هی الهویت الحقیقیت العینیت، هویت حقیقی عینی که تقوم و تظهر و بهی کل هویت فی الاعیان، تمام هویات در عالم به اون به او ظهور پیدا میکنن. اون هویت حقیقی حق تعالی است. و من هنا یظهر ان الاسماء الثلاثه التي للخطاب و تکلم و الغیبه، ضمایر سگانه خطاب و تکلم و غیبت که انا انت انا و هو ثابتتان اسماء له تعالی، تا این سه تا از اسماء خداست. فانها اسماء للهویه، از اون حیث که او گوینده است میشه انا، از اون حیث که شنونده است میشه انت، از اون حیث که ما ازش غایبیم میشه هو. لذا میگیم لا اله الا انت سبحانک. البته این جمله یک معنای بسیار عمیقی داره که حالا از بحث ما خارجه. لا اله الا انا فاعبدنی، الله لا اله الا هو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الیه ترجعون. اینا ضمایری است که در مورد حق تعالی به کار رفته. بعضی از جا به جای ضمیر اسم اشاره جانشین شده، هذا و ذلک. اما اسم الاشاره گاهی موصول، پس از حق تعالی به اسم اشاره و موصول تعبیر شده. فقط ورد الاطلاق لم لکن لم یتعرض احد بالاسمیه، آمده ولی کسی اینا رو اسماء خدا نخوانده. ذلکم الله ربکم هو الله الذی لا اله الا هو، یا امن یجیب ال، این من مسئول است، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یک شفص. المبحث السادس توقیفیت و اسماء تعالی. خب توقیفیت اسماء هم که یه بحث تقریبا اصولیه، اینم به سرعت عرض کنیم، به این معناست که آیا ما میتوانیم با توجه به این مطلبی که از اون حقیقت گفتیم هر اسمی رو به خدا نسبت بدیم. مثلا بگیم ای خدای درخت ها، ای خدای علف ها، ای خدای مثلا مورچه ها. میشه این گونه گفت هر اسمی رو به خدا نسبت بدیم؟ یا اینکه این اسما یک محدوده ای دارن توقیفی، به این معنا که فقط آنچه را که از زبان شارع گفته شده ما میتوانیم به حق تعالی نسبت بدیم؟ این یه معنا برای توقیفیته. یه معنای دیگه برای توقیفیت که معنا معلم اینو قبول کرده اینه که میفرماید که با توجه به اینکه معانی که در نزد ماست همواره همراه با نقصه. مثلا مودار بودن و بدون مو بودن، خب بدون مو بودن در نزد ما نقصه. حالا مثلا ما بگیم ای خدای کسانی که مو ندارن، این آیا جایز اینو بگیم یا این عبارت بی ادبی است؟ اینجا دو تا نظر وجود داره. یه نظر این است که گرچه همه حقیقت عالم اوست، اما اسامی منحصر است در اسامی که از ناحیه شرع مقدس وارد شده، یا قرآن گفته یا شارع گفته. قول دوم این است که چون طبق آیه لله الاسماء الحسنا که حالا میخونیم آیه رو، اسماء حسنا رو منحصرا به حق تعالی نسبت داده، لذا ما هر اسمی رو که جمعه نقص توش نداشته باشه میتوانیم به حق تعالی نسبت بدیم، ولو اینکه در شرع مقدس و در لسان اهل بیت نیامده باشه. این نظر دوم، نظر مرحوم علامه است. قد شاء فی الالسان ان اسماء الله تعالی توقیفیتان، در لسان مردم شایعه که اسماء خدا توقیفیه، یعنی ما نمیتوانیم که ما اسمی رو روی خدا بذاریم. و قد ارسلوه و ارسال المسلمات، اینو جز قواعد مسلم فرض کردن. و لیس المراد بالاسم ها هنا حقیقته، اینجا مقصود از اسم اون اسمی که گفتیم حقیقت نیست، مقصود همین الفاظه، مثل رحمان و رحیم و ملک و جبار و قدوس. و هو ذات المعخوز به وصف ما، همین نام هایی که میبریم. لعدم رجوعه هین ازن الى معنا محصل، بل المراد بهی الاسم لفظی، منظور اسم لفظیه، الفاظه که بهش گفتیم اسم الاسم، اسم خدا اون حقیقت خارجیه، این لفظی که بر زبان ما جاری میشه نام اون حقیقته، اون اسم خداست ملک و قدوس و جبار و رحمان و رحیم اسم الاسم خداست. لذا اونجایی هم که میگه علم آدم الاسماء کلها، نه یعنی که یه مش الفاظ با آدم تعلیم کرد، اصلا این با هیچ جای اون داستان سازگاری نداره که یه مش الفاظ خدا به آدم آموزش داد بعد آدم برتر از ملائکه شد به خاطر صد تا لغت. اون حقیقته که ما قبلا در جای خودش مفصل بحث کرد. فالمراد من التوقیف اما التوقیف على الرخصة الشرعية الكلية او الشخصية فيمكن توجيه القاعدة به وجه. این قاعده رو به دو شکل میشه توجیه کرد. احدهما ان معان الالفاظ على المتداول المفهوم عندنا حيث لم تخلو عن جهات النقص والعدم و ان كانت مختلفا من هذه الجهات ايضا. اسامی که نزد ماست چون دارای جهات نقص مثل اقوا، مکر، هیله، مثلا میتونیم بگیم ای هیلگر به خدا، میتونیم بگیم ای مکار. خب تو قرآن میگه و مکر او و مکر الله و الله خیر الماکرین. ما میتونیم به خدا بگیم مکار. مکر یعنی چارجویی، مکار مبالغش یعنی کسی که بسیار چارجوست. اما آیا میتوانیم این لغت رو به خدا نسبت بدیم؟ میتوانیم به خدا بگیم یا مزل، ای گمراه کننده، که البته در دعای جوشن کبیر آمده یا مزل اومده تو دعای جوشن کبیر. مثل الکبیر ما خدا میتونیم بگیم جسیم، ای خدای هیکل من مثلا. و نحوه ما و نحن لا تفی عقولنا به ادراک ما هو لائق به حضرت المقدس، چون عقل ما با آنچه که لایق به مقام اوست نمیرسه. و تمییزهی اما لا یلیق احتیج الى ورود رخصت ما فی الایقاع و الاطلاق. برای اطلاق یک لفظ به حق تعالی رخصت نیاز داریم، اجازه میخوایم. ولی ضعف العقول عن الشرح و تفصیل فی کل مورد مورد، چون عقل نمیتونه هر موردی رو از مورد دیگه تشخیص بده. احتیج الى ورود کل اسم اريد اطلاقه به نحو الاسمیت علیه تعالی. این یک قول. قول دوم ان الامر کذلک، بله نمیشود هر اسمی رو به خدا نسبت داد. اما این آیه لکن مجرد از ضرب القاعده به قوله تعالی ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، اسماء حسنا فقط از آن خداست، خدا رو با اسماء حسنا صدا بزنید. و ذر الذین یلحدون فی اسماءه، اون کسانی رو که الحاد در اسماء خدا دارن رها کنید. یکفی فی مقام تعلیم ان نحذر عن اطلاق ما لا یلیق به ساحت المقدسه، همین آیه کافیست که به ما آموزش بده که ما اجازه نداریم آنچه را که شایسته مقام حق تعالی نیست بهش نسبت بدیم. مثلا نمیتونیم بگیم ای خدای سوسکا، ای خدای بی پدر مادر. یا آقای بزرگی گفته بود ای خدای بی پدر مادر، همسرش خیلی ناراحت شده، بدون چی بود گفتی؟ گفت چیه، خدای تو پدر مادر داره؟ ولی آیا ما اجازه داریم مثلا این الفاظ رو به کار ببریم؟ میفرماید آنچه که شایسته حق تعالی نیست ما اجازه نداریم به کار ببریم. و هازانه وجهان مختلفان، این دو وجه شد به حسب نتیجه. فعل الاول طبق اون قول اول لا یجوز اطلاق الاسم لم یرد شرعا، تا از ناحیه شرع وارد نشد باشه ما حق نداریم بگیم. اما علل قول ثانی و این علمنا خلف و او عن جهات نقص و الاعدام، حتی اگه بدونیم یه اسمی نقص نداره نمیتونیم بگیم. اما الثانی یجوز ذلک، طبق قول دوم جایز است، فقط شرطش اینه که جهت نقص نداشته باشه. سواء ورد بالخصوص شرعا املا، چه در شریعت وارد شده باشه چه نشده باشه. بعد آیاتی هم ایشون مثال میزنه که من دیگه اونا رو نمیخونم که دلیل میاره برای این مطلب. این مطلب رو هم گفتیم و گذشتیم. اما مطلب آخر اینجا دیگه ختام هم مسکو دیگه عرض ما تمام. الفصل الخامس الاسم الاعظم، اسم اعظم خدا. قبل از اینکه وارد شرح این مطلب بشیم، دو تا مبحث رو که بارها اینجا صحبت راجبش کردیم به عنوان مقدمه ذکر کنیم و بعد وارد مطلب بشیم. نکته اول اینکه بارها گفتیم که اسماء خدا مثل دنیای اعتبارات بعضی بر بعض دیگر حاکمند، اما این حکومت حکومت حقیقی است نه حکومت اعتباری. به این معنا که اگر کسی اسم اعظم خدا رو داشته باشه تمام اسماء خدای تعالی نزد اوست، و بقیه اسامی مثل فرماندهان یک لشکر زیر مجموعه اسم اعظم خدا. پس اسم اعظم چیست؟ اسم اعظم یک لفظ نیست که کسی اونو بلد باشه و بعد اونو به کار ببره. اسم اعظم یک حقیقت است که انسان توانایی اتصاف به اون حقیقت رو داره. شما ملاحظه بفرمایید، سقایت رفع تشنگی حقیقت یا یه مجازه؟ آدم واقعا تشنه میشه، واقعا وقتی آب میخوره تشنگیش برطرف میشه، اما شما میتوانید با ارادتون تشنگی یه نفر رو برطرف کنی؟ میتونید؟ میتونیم با ارادتون گرسنگی یه نفر رو برطرف کنیم؟ یه نفر گرسنه بشه، شما با اشاره‌ای بکنید گرسنگیش برطرف بشه. شما میتونید با ارادتون بیماری شفا بدین؟ با اراده؟ شاید اینجا کسایی باشن که بتونن، نمیدونم، ولی من که نمیتونم. من با اراده خودم ولی آب میخورم تشنگی برطرف میشه، اما نمیتونم بدون آب تشنگی رو برطرف کنم. لذا آب مظهر ساقیه، ولی من مظهر ساقی نیستم. اگر من بتوانم رشد کنم میشم مظهر ساقی، یعنی من تشنگی رو برطرف کنم. یه داستان معروفی هست، یه طلبه‌ای در نجف، اون زمانه قدیم که زندگی خیلی سخت بوده برای طلاب، ایشون گرسنه میشه. خلاصه این گرسنگی شدت پیدا میکنه و تا جایی که دیگه نمیتونه مطالعه بکنه، توان مطالعه رو از دست میده. خب بالاخره اون زمانهای قدیم و سفرهای مشکل سابق و رحل اقامت انداخته اینجا، از شهر دیار خودش کوچ کرده اومده اینجا درس بخونه، خیلی ناراحت شد، رفت حرم امیرالمومنین، این شکمش رو زد بالا، چسبون شکمش رو به زری، گفت یا علی من اومدم اینجا درس بخونم. میگه با این گرسنگی که نمیشه، که گرسنگی امان هم وردی نمیفهمم مطالب. میگه حس گرسنگی و تشنگی رو از دست داد دیگه، نه احساس گرسنگی میکرد نه احساس تشنگی. حالا البته این داستان ادامه هم داره، داستان ناقص نمیشه گفت. میگه یه چند روز این حالتش ادامه پیدا کرد تا اینکه چند تا از علمای بزرگ مطلع شدن و اومدن و خلاصه یه نون پنیر چای شیرینی آوردن. حالا من البته بهشون اعتراض دارم، میگه خب اینو همون چند روز قبلش بیاوردی چون موقع مطلع نشدی، لابد همه گرسنه بودن. بالاخره میگن این گفت من گرسنه نیستم، بهش تکلیف کردن و خورد و دوباره شد مثل ما. بعد من از یه عالم بزرگواری پرسیدم، گفتم خب چیکار به کار این داشتن میذاشتن این ادامه بده کارش؟ گفت آقا باید انسان از همین طریق طبیعی رشد کنه، اینجوری نمیشه. حالا به هر تقدیر مقصود این که اگر ما توانستیم اراده کنیم بیماری برطرف بشه. اون آقا میگفت دستم خیلی درد گرفته بود، آقای بهادینی گفت بسم الله الرحمن الرحیم، دستشو کشید درد برطرف شد. اینو میگن مظهر شافی، مظهر شافی. حالا شافی شافی محدوده، اما اگر کسی اسم اعظم رو داشت محیی ممیت، ببینید بهشت پایان سیر انسانه، به خلاف اون اطلاعات که توی ذهن ما سالو تصوراتی ما داریم از بهشت، پایان سیر سعادتمندانه انسان نامش بهشته، پایان سیر شقاوتمندانه انسان نامش جهنمه. خب در آغاز بهشت نامه ای از جانب حق تعالی برای اهالی بهشت میاد که عنوان این نامه اینه: من الملک الحی القیوم الى الملک الحی القیوم، از پادشاه حی قیوم به پادشاه حی قیوم. انا الذی، من کسی هستم که اذا اردت شیئا ان اقول له کن فیکون، وقتی چیزی رو اراده میکنم میگه بهش میگم باش موجود میشه، از این لحظه به بعد تو را همین گونه قرار دادم که هر چه را اراده کنی همون انجام میشه. حالا اگه کسی گفت اینو از کجا گفتی، میگم این سندش قرآنه، روایته ولی سندش قرآنه، لذا ما این روایت رو میپذیریم. قرآن کریم میگه نسبت به اهالی بهش میگه فیها ما تشتهیه الانفس، آنچه شما بخوای اونجا هست، پس کن فیکونه دیگه. آنچه که بخوام، خب من اولا من الان یه غذای خیلی خوشمزه میخوام، بعدم نمیخوام 5 ساعت طول بکشه تا آماده بشه، میخوام تا اراده میکنم مقابلم حاضر بشه، بعدم میخوام هرچی میخورم سیر نشم، به خیلی چیزای دیگه هم میخوام. این میشه کن فیکون دیگه، با محاسبه حساب مادی که نمیشه. این کجاست؟ این همین مقام اسم اعظمه. اسم اعظم یعنی اتصاف انسان به مقامی که در اون مقام آنچه خدا میکنه او همان میکنه. مرحوم علامه طباطبایی در کتاب شریف المیزان جلد 6 در مبحث اسم اعظم میگه اصلا عقلایی نیست که شما بگین که اسم اعظم یه لفظه. شما بفهمید از لحاظ عقلی لفظ کارش چیه؟ لفظ خودش چیه؟ لفظ آن صوتیست که از دهان خارج میشه دیگه. کار لفظ چیه؟ فقط تکون دادن پرده گوش. غیر از این کاری میکنه؟ لفظ غیر از این کاری میکنه؟ الان شما تشنتونه؟ سیراب شو تشنگیتون برطرف شد؟ سیراب شو یه لغته، یه صوت داره تو این آسمان پخش میشه به گوش شما میرسه، شما تشنگیتون که برطرف نمیشه که. آیا میشه تصور کرد اسم اعظم خدا یه لفظ انسان وقتی میگه آسمان میشه زمین، زمین میشه آسمان، میشه همچه چیزی؟ اصلا عقلایی نیست. پس اسم اعظم یک لفظ نیست. بعد میگه اسم اعظم 72 حرفه. کدوم لغتی 72 حرف، کلمه 72 حرفی داره؟ در لغت عرب ما ثلاثی داریم و رباعی و خماسی. تو خماسی هم حروف زائده رو اگه اضافه کنید حتی اکثر تعداد حروف یک کلمه با حروف اضافه، الان من شک دارم که 7 تا 8، مطمئنن دیگه 9 تا نیست، یا 7 تا 8 دیگه. ما لغت 9 حرفی اصلا نداریم. حالا نگید که مثلا یکفی کهم الله، سیکفی کهم الله، سیکفی که یه دونه سین داره، یه یکفی که یه یکفی داره، یه کاف داره، یه هم داره، 4 تا لغت رو به هم چسبوندن. حالا اصلا لوفر است یکفی کهم الله. یه لغت به من نشون بده که همش هم به هم دیگه چسبیده باشه که 72 حرف باشه. اصلا داریم یه همچه چیزی؟ پس اسم اعظم لغت نیست. اون حروف هم که میگه 72 حرف حروف الفبا نیست. یک حقیقت هست در این عالم انسان باید بهش اتصاف پیدا کنه. قد عرفت ان الاسماء هي حقائق الكمالات الوجوديه. اسماء خدا حقایق کمالات وجودی است. یه حقیقتی بیرون تشنگی رو برطرف میکنه، اون ساقیه، این یه حقیقت. ساقی سین الف قافیه، این لفظی است که از اون حقیقت داری شما سخن میگی، حقیقتی که دائما در روز چند بار ما باش سر و کار داریم. تشنمون میشه، آب میخوریم، تشنگیمون برطرف میشه. اون ساقیه که تشنگی ما رو برطرف میکنه. و انها مترتبتون متفرعتون. دانستی که اسماء خدا فرع یک دیگرند. نشأ بعضها من بعض، بعضی ها مثل ریشن، بعضی ها مثل تنه و ساقه و برگن که از این ریشه مشتق شدن. و ظاهرون ان الاسم الذی ینتشأ منه آخر فهو اوسط. اون اسمی که نسبت به اسم دیگر حکم ریشه رو داره از اون وسیع تره، اون توی این هم هست. و ارفع و محلن و اعظم و اثرن، از همه جایگاهش بالاتره، از همه اثرش عظیمتره. ولا یذهب حازت ترتب و تنزل اخزن من تحت الى فوق الى غیر نهایه. این ترتب بی نهایت نیست، به یه نقطه ختم میشه. فما ینتهی الیه جمیع الاسما، اون اسم عالی که همه اسما به او ختم میشوند و اعظم الاسما، از این ترین اسم خداست. و الیه ینتهی جمیع الاثار الوجودیت التی فی دار الوجود، تمام آثاری که در عالم وجود هست از اونجا، شفا از اونجاست، سقایت از اونجاست، رفع حاجت از اونجاست، رفع بیماری از اونجاست، غم و شادی از اونجاست، خنده و گریه از اونجاست. و قد تواترت الاثار من الاخبار و الادعیت صحیحت الواردت انهم، به حد تواتر. تواتر یعنی یقین، انقدر تکرار شده که به یقین میرسونه انسانو در روایات و ادعیه صحیحهی که از اهل بیت اسمت و تارت وارد شده که یه چنین حقیقتی در عالم هست. و هی علی کثرتها لا تحتاج الی نقل فی هذا المختصر. این روایات فراوانه، میگه ما لزومی و هم شیء آخر. الاعظم اگر روایات و عدیه ایراد بسید شما نعمل کنید علم تنبول اسم دیگه مرتب و علیه اون اثر نمیزند هر اثر پس از اوست یعنی از اوست شما میشنمید از اوست من اثر میگذارم از اوست شما اثر میپذیرید از اوست میگوید اعدامی اساس من در ابتدا خلق اعاده خلق دوباره خلق و رزق و احیاء و اماتت و حشر و نشر و جمع و فرق جهنم و بهشت از اوست حشر و نشر از اوست جمع و فرق خلائق در قیامت از اوست خود همه اوست و به جمله کل و تحویل و تحول جزئی و کلی تمام تحویل و تحولات کلی و جزئی همه آثار اسم اعظم است و من الواضح ان هذه التاثیرات غیر متبعل اسم لفظی و پر واضح است که این همه تغییر و تحول ما یک لغت نیست ما یک لفظ از حروف الف با نیست و هو صوت و مسموع عرضی لفظ فقط یه صوته که شنیده میشه عرارز خودش وجود فی نفسه نداره قائمون به مخارج الفم به مخارج دهان قوامشه یه ده مخارج دهان زبان انسان ببرن انسان دیگه نمیتونه لفظ تولید کنه بل صادرتون من ناحیت المعنا اون اسم از یه حقیقتی داره صادر میشه و هذا المعنى ليزم غیر مؤثره به ان ما انه صورت ذهنی اون معنای معقد ما یه تصوری ازش داریم تصور ذهنی نیست یه حقیقت خارجیه الان انها فانی مصداق خارجی همه الفاظ فانی هم در یه مصداق خارجی یه چیزی توی خارج هست یه حقیقتی که همه تحولات عالم از اوست و من المستحیل دخول و مثل حاضر وجود فزنه یه چون این حقیقتی اصلا در ذهن محالک داخل بشه اول بس گفتیم چرا فلیس الاسم المذکور پس این اسم ذکر شده این اسم اعظم نیست الا اسم خارجی یعنی حقیقی یعنی مگر یک حقیقت موجود در عالم خارج خارج این خارج از ذهن هو ذات محفوظن به بس او همون وقت تعالیست فهوه بعض مراتب ذات مقدسه بعضی از مراتب ذات اوست بله ارفع مراتب ذات اوست هوه ارفع المراتب و اعلاها و هاذا هو المراد من اسم الله الاعظم الواردت فی الاثار اون اسم اللهی که در آثار اومده اینه راهش هم گفتیم ما نرفتیم ولی خواندیم راهشو پیغمبر خدا به ما آموزش داد فهمود گفت اسم اعظم کدومه؟ فهمود قلبتو از غیر خدا خالی کن خدا رو به هر اسمی صدا بزنی اون اسم اعظم است اینم راهش در بصائر از عمار ساواتی است که قلت لابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام پرسیدم که جعلت فداک احب ان تخبرنی بسم الله الاعظم میخوام که از نام اسم اعظم خدا به من خبر بده فقال انک لا تقوی علی ذلک حضرت همون تو نمیتونی بکشی قوتشو نداری چطور میشه آدم قوت تحمل اسم اعظم رو داشته باشه قال فلما علحتو وقتی اصرار کردم قال فمکانک حضرت فرمود همینجا که هستی باش ثم قام فدخل البيت هنیئتا ثم صاحبی داخل اتاق شد صدا زد بیا تو ادخل فدخلتو فقال لی ما ذلک گفت حضرت فرمود حالا بگو چی میخوای فقلت اخبرنی بهی به من بگو که من آگاه کن من از اسم اعظم جعلت فداک قال فوضع یده علی الارض حضرت دستش روی زمین گذاشت فنظرت الی البیت یدو رو بیدیدم که خونه داره دور سرم میچرخه و اخذنی امر عظیم که تو اهلکو یک امر عظیمی بر من عارض شد نزدیک شد که هلاک بشه فزه که علیه السلام حضرت خنده کرد و گفت قلت و جعلت و فداک حسبی گفتم بسه لا اورید نمیخوام میدونی مثل چیه اگه بخوایم مثال بزنیم این روایت بفهمیم، شما میتونید به خورشید نگاه کنید؟ بله میشه به خورشید نگاه کنید. الان ما به خورشید چقدر فاصله داریم؟ 8 دقیقه با خورشید فاصله داریم ما دیگه، 8 دقیقه نوری، سرعت نور. حالا حساب کنیم چند هزار کیلومتر میشه. 300,000 کیلومتر در ثانیه ضرب کنید، 8 دقیقه ما با خورشید فاصله داریم. این خورشید در مقابل خورشید ذات یک قطره است در اقیانوس لایتناهی. ما میتونیم به ذات نگاه کنیم؟ این روایت معنیش میگه. خب الان این سقف حجابه، من به سقف نگاه میکنم، ولی اگه سقف رو بردارم خورشید اون بالا باشه چشمو میزنه، سرمو میندازم پایین، نمیتونم نگاه کنم. پرده رو زد کنار، این دید داره هلاک میشه. گفت حسبی. در بصایر هست که عمر ابن حنظله از امام باقر علیه السلام همین رو سوال کرد. باز در بصایر هست که از امام باقر علیه السلام فرمود ان اسم الله الاعظم علی 73 حرفا. اسم اعظم 73 حرف است. خود همین نشون میده که لفظ نیست. و انما عند آصف منها حرف واحد، در نزد آصف ابن برخیا یک حرف از 73 حرف بود. اینجا دیگه نکته ای عرض کنم، یکی از بزرگان گفته، حرف مال من نیست. قرآن وقتی از آصف سخن میگه، میگه علمون من الکتاب. این علمون نکره است، یه علمش از کتاب خودش داشت آصف. کتاب آصف جزئی از کتاب ماست. اون تازه از کتاب خودش که جزئی از کتاب ما بود، علمون، یه علمی اندکی از کتاب خودش داشت که توانست این کار رو انجام بده. چه کار کرد؟ تکلم بهی، اون تکلم کرد به اون اسم. فخسف بالارض ما بینه و بین سریر بلقیس ثم تناول السریر بیده ثم عادت الارض کما کانت اسرع من طرفت عین. طرفت عین میدونی یعنی چی؟ نه نه، چشم هم زدن اینه. این چقدر طول کشید؟ 2 ثانیه طول میکشید. آه آه، ببندم باز کنم، خیلی سریع ببندم، میشه 1 ثانیه. این طرفت عین این نیست. طرفت عین یعنی تحقق نگاه. نگاه چطوری تحقق پیدا میکنه؟ الان من چطوری اینو میبینم؟ میخوره به این، از این منعکس میشه به چشم من، من اینو میبینم، درسته؟ یعنی نور این فاصله رو طی میکنه، من اینو میبینم. چقدر کسری از ثانیه میشه؟ نمیدونم دیگه، عددش شما حساب کنید. اینو میگن تحقق نگاه، یعنی قبل از تحقق نگاه تخت حاضر کرد، تخت بلقیس. قبل از تحقق، لذا اینا نشسته بودن دیدن تخت جلوشونه، نه اینکه چشمشون اینجوری به هم زدن بعد تخت رو دیدن. در همون لحظه تخت نزدشون حاضر بود. البته من الان نمیتونم کیفیتشو میفهمم، ولی نمیتونم شهر بدم. کیفیتش کون و اعدامه، کون و اعدام. الان این اینجا موجوده، خب داره هر لحظه وجود میگیره، هر لحظه این داره وجود میگیره. اگر یک لحظه خورشید وجود قطع بشه، این دیگه در کار نیست. اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب ها. اون خورشید وجود با اراده کار میکنه، این لحظه داره توی یمن بهش وجود میده، لحظه بعد که یک کسری از میلیاردیوم ثانیه است اینجا بهش وجود میده، لذا لحظه بعد اینجا موجود میشه. شاید کیفیت تیولرز هم اینطوری باشه. کسانی که تیول عرض میکنن از جنس تی زمین نیست، از جنس کون و اعدامه. این لحظه اونجاست، لحظه دیگه در کربلا است. حالا چجوری من نمیدونم، من فقط علمی شو اینطوری میفهمم، نمیدونم من درسته یا غلطه. با یه عالم بزرگی بحث کردم، ایشون فهمید این درسته، این که من الان بنده تغییر کردم، ولی حالا این چگونه مشاهدهش و توانش چگونه است، حالا با این اصلا ما کاری نداریم. حالا این حرفا خیلی طالب هم تو این روزگار زیاد دارین، کارهای خارق عادت. ما اصلا موضوع سخنم خارق عادت نیست، مقصود این است که حضرت فرمود که یک حرف از 73 حرف رو داشت. و اندنا نحنو من الاسم اسنانه و 70 حرف، 72 حرف از اسم اعظم نزد ماست. امام باقر فرمود و حرفون، یک حرف، چون گفت 73 حرف، عند الله استعصر به فی علم الغیب، نزد خداست که در علم غیب خداست. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، چون بوی منیت از این میاد حضرت آخرش لا حول ولا قوت الا خلق، یعنی اگر که نزد ما هم هست به قول قوه خداست، لا حول ولا قوت الا بالله. در بصائر هست که امام صادق فرمود ان الله جعل اسمه الاعظم علی ثلاثه و سبعین حرفا، خدا اسم اعظم رو 73 حرف قرار داد. فاعطا آدم منها خمستن و عشرین حرفن، 25 حرف رو به آدم داد. اعطا منها ابراهیم ثمانیت احرف، 8 حرف رو به ابراهیم داد. اینجا یه تعبیری بنده میخوام بکنم که مال خودمه، برای همین هیچ ارزشی نداره اگه اشتباه بود، مال کسی نیست. این که میگه 25 حرفو به ابراهیم داد، به آدم داد و 8 حرفو به ابراهیم، چون آنچه که نزد آدم بود نزد ابراهیم هم بود، 8 حرف تازه را به ابراهیم داد. این تعبیر مال من ده. همه جور اشکالی بهش وارد. و اعطا موسی منها 4 احرف، 4 حرفو به موسی داد، یعنی آنچه که نزد اون دو بزرگوار بود نزد موسی بود، 4 حرف اضافه به موسی داد. روایت اینو نگفته، روایت اصلا این تعبیر رو نداره. و اعطا عیسی منها حرفین، 2 حرف رو به عیسی داد که یحیی به الموتا، عیسی با اون 2 حرف مرده زنده میکرد. و یبرئ به همل اکمه و الابرس، و بیماری های سخت و مثل جزامو با اون شفا میداد، جزامو پیسی رو. و اعطا محمدن صلی الله علیه و آله و سلم اثنین و سبعین حرفن، 72 حرفو در اختیار رسول خدا قرار داد. و احتجب حرفن، 1 حرفو در حجاب نگه داشت. بنده اعتقادم راجع به این روایت اینه که با آمدن آدم راه دستیابی به 25 حرف باز شد. با آمدن جناب ابراهیم راه دستیابی به 8 حرف دیگه باز شد، با جناب موسی 4 حرف دیگه، با جناب عیسی 2 حرف دیگه، با آمدن رسول خدا راه دستیابی به 72 حرف باز شد. یعنی پیامبر دستورالعملی آورده که اگر انسان اتصاف به این دستورالعمل پیدا بکنه میشه اسم اعظم خدا. و انت بعد معرفته که ان للنفس الانسانیه، میگه تو بعد از اینکه دانستی، خیلی عبارت عمیقه، که انسان سلوک انسان به این است که ان تفنا فی مرتبه من مراتب الذات، سلوک انسان به فناست، به میزانی که انسان فانی بشه در ذات بقا پیدا میکنه. ولا یبقا هین اذن الا تلک المرتبه، و از این باقی نمونه الا اون مرتبه تعرف و معنی هذه الاخبار، معنی این اخبار رو میفهمی. یعنی چی؟ یعنی رشد انسان به فناست. فنا چیه؟ فنا این است میگفت یه عاشقی بود و یک معشوقی، معشوق از عاشق پرسید چی بخوریم؟ گفت هرچی تو بگویی. کجا بریم؟ هر جا تو بگی. اینو میگن فنا. اون میل داره اما میلشو بر میل او ترجیح نمیده. اگر این کار را ادامه بده آرام آرام دیگر میلی نداره، از من اثری نماند. این عشق زکیست؟ همه این مطالبی که داریم میگیم توی یه شعر فیضه. ببخشید حالا ما همش تکرار میکنیم ولی تکرار همیشه مخلل فصاحت نیست. زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. اینم یه راه داره، چو عشقت در دلم جا کرد و شهر دل گرفت از من، مرا نابود کرد از بود من آهسته آهسته. اینم راهش فقط تنها وادی که انسان خودشو کنار میذاره وادی محبته. ولی ما همه خودپرست، برای چی من باید خودم کنار بذارم؟ من خودم رو میخوام، حتی در مسیر کمال من خودپرستم. تنها جایی که انسان خودشو کنار میذاره در مسیر عشقه. خودش که کنار رفت خدا اونجا نشست. یک نکته ات بگویم خود را مبین که رستی. اینو بزرگان به ما گفتن دیگه، ما که عمل نکردیم. لذا میفهمد بقاء در مرتبه به فنائه. تا من هستم او نیست، تا من بودی منت نمی دانستم. بله او همیشه هست، خب من اکم اینما کنتم، با من بودی منت نمی دانستم. اما این معیت، معیت عمومی به درد نمی خوره. این همون حدیث قرب نوافل و قرب فرائضه که خدا به جای انسان میشینه. لذا اگر او فانی شد مرتبه باقی میمونه، اگر من فانی شدم ساقی باقی میمونه، میشه ساقی. شما تا دیدین آب بگه من؟ آب هیچ وقت نمیگه من. هیچ وقت دیدین آب از یه کسی سقایت من کنه؟ بگه من تو خوشم نمیاد تو رو سیراب نمی کنم، از تو خوشم میاد تو رو سیراب می کنم. تو حزب منی، بد امکانات میدم، تو حزب من نیستی، امکانات ازت سلب میکنم. آب میگه این حرفو میزنه؟ آب هر کی بخوره، شقی یا غنی، امام حسین و شم، همه رو سیراب میکنه، چون آبی در کار نیست. بله اونجایی که آتش نمیسوزانه، آتش نیست که نمیسوزانه، اینجا او به آتش امر میکنه. قلنا ما گفتیم که آتش برد و سلام باش بر ابراهیم. بله اگه او به آب بگه، آبم تشنگی رو برطرف نمیکنه. اما آب اصلا خودش هیچ خودیتی داره، هیچ تکبر داره به سقایت خودش. چون آب فانیه پس ساقیه. ما چون ماییم، ماییم، ما همین که هستیم، هیچ. ولو کان هناک فی الحقیقت لفظون، لفظی در کار نیست. اگر لفظی در کار بود، کان حالو حال سایر الفاظ دعا، حالش حال سایر الفاظ بود. من الان گرسنمه، هی میگم یا رازق یا رازق، تشنگی گرسنگی برطرف نمیشه. لفظ رازق گرسنگی رو برطرف نمیکنه. لفظ ساقی، البته گاهی انسان در اضطرار گیر کرده، میگه یا ساقی، اونجا متصل میشه به اون حقیقت از پل این لفظ، از پل این لفظ متصل به اون حقیقت میشه، تشنگیش برطرف میشه. ولی اینجا ساقی نیست که سین و الف و قاف و یه نیست که تشنگی رو برطرف کرده. این همون دعاهای مستجاب ماست که گاهی یه دعا میکنی مستجاب میشه. و من هنا یسخر و ان المراد من الحروف فی الروایه، از اینجا معلوم میشه که این که روایت گفت 73 حرفه، حروف هجا، حروف الفبا نیست. اصلا کدوم الفبا 73 حرف داره؟ میگن الفبای چینی انگار 500 تا حرف داره، شاید چینی بوده. و هو کذالک فان الاحتجاب حین اذن غیر معقول و یؤیده ما فی الخبر، و تایید میکنه این روایت که ان احرف الاسم الاعظم متفرقتون فی القرآن، حروف اسم اعظم در قرآن متفرق است. و الامام یؤلفها و یدعو بها، امام اینا رو با هم تألیف میکنه، جمع میکنه، خدا رو صدا میزنه. که اینجا فی هذا المقام اسرارون کثیره، که من میفهمم ولی نمیدانم، نیافتمش متاسفم. و در عیون هست که ان بسم الله الرحمن الرحیم اقرب الاسم الله الاعظم من ناظر العین الی بیاضه. در روایت هستش که اسم اعظم به بسم الله الرحمن الرحیم نزدیکتر از سیاهی و سفیدی چشم هم دیگه است. میدونید چرا؟ چون بسم الله الرحمن الرحیم یعنی به نام خدا، یعنی جز خدا هیچ چیز در صفحات خاطرم نیست. این معنای بسم الله، یعنی اگه میگم بسم الله الرحمن الرحیم یعنی هیچ نیتی جز خدا ندارم. این عبارتون اخرای همون مطلبه که پیغمبر خدا فرمود قلبتو از غیر خدا خالی کن، خدا رو صدا بزن، اون اسم اعظمه. اینجا میگه بسم الله نزدیک به اسم اعظمه. چرا؟ چون بسم الله یعنی غیر خدا هیچ، بسم الله. باز در از روایات اهل بیت هست که انهم علی خودشون گفتن ما اسماء حسنای خدایی، گفتن ما اسم اعظم خداییم. و یسر ذالک من الروایت کافی از سابقه و اذا تذکرت تلک الروایه و ما ورد فی روایات الحجب علمت ان محجوبیت الاسم الاعظم و استیصاره فی علم الغیب انما هو بکونه مسلوب التعینات. چرا گفت اسم اعظم یه حرفش پنهانه؟ اون حرف پنهان همون بی‌تعینیه. مقام بی‌تعینی مقام حجابه که اول بحث گفتیم، چون هرچه بی‌تعین شد رفت در حجاب پنهان و ما نمیتوانیم بشناسیم. فلا تصل الیه ای ایدی، دستها به اون نمیرسه الا به مسئلت الفنا، مگر به مسئله فنا. اگر مسئله فنا ایجاد شد ما میتوانیم به اون دست پیدا کنیم، چون در مقام فنا دیگه ما شاهد نیستیم. از ام از من اثری نماند. این عشق زکیست؟ گر من همه معشوق شدم عاشق کیست؟ عشق و عاشق و معشوقه. این گوینده این شعر خیلی شعر عمیقیه، خیلی چیز عجیبیه. داستانش اینه، بار عرض کردم که میگه یه عارفی به ابو سعید ابوالخیر نامه نوشت، گفت منو یه نصیحتی بکن. ابو سعید دو بیت براش نوشت، اونم یک هفته گریه میکرد بعد از دنیا رفت. ما هم از اون وقتی که خوندیم نه خودمون از دنیا رفتیم نه هیچ کس شنونده‌ای. اون بیت دو بیت این بود: جسمم همه عشق گشت و چشمم بگریست. این یعنی چی؟ یعنی فنا دیگه. جسمم همه عشق گشت و چشمم بگریست، در عشق تو بی جسم همی باید زیست. از من اثری نماند، این عشق زکیست؟ من که شدم همه عشق، عشقم که از چشمم فرو ریخت، پس خب تمام شد دیگه. اما این عشق از کیه؟ میگه من که نیستم. ما الان این معانی رو درک نمی کنیم. دقت بفرمایید، اگر الان این کت من روی دوش من باشه، از روی دوش من بیفته، یه موقع از روی دوش من خودم میندازمش، این میشه قطع. یه وقت روی دوشم خودش میفته، میشه انقطاع، ولی من بهش توجه دارم. یه وقت روی دوشم بدون اینکه من توجه داشته باشم میفته و من نمیفهمم، این میشه کمال انقطاع. چرا امام حسین میگه الهی حبلی کمال الانقطاع الک؟ کمال انقطاع چیه؟ این که تو مناجات شعبانیه باید هر روز بخونیم کمال انقطاع. کمال انقطاع چیه؟ چی میفته که ما نمیفهمیم؟ انسان به جایگاهی میرسه از خودش تهی میشه و نمیفهمه. خودش نیست، خدا در اینجا نشسته و او خودش هم از این معانی آگاه است. میشه کمال انقطاع. خب حالا اینجا میفهمد این فقط با مسئله فنا حاصل میشه. میگه از من اثری نمان، این عشق زکیست؟ من نیستم ولی عشق هست. این کیه؟ گر من همه معشوق شدم عاشق کیست؟ سواله ولی جوابه، هم سواله هم جوابه، درسته؟ گر من همه معشوق شدم عاشق کیست؟ خود معشوق عاشقه، خدا خودش عاشق خودشه. با خود نظری داشت که بر لوح قلم زد، کلک ازلی نقش جمال احدی را. جانها فلکی گردد اگر این تن خاکی، بیرون کند از خود صفت دیو و ددی را. بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را، هرگز نتواندی جمال احدی را. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. من عذرخواهی میکنم، این معارف خیلی بلنده، من خیلی ناتوانم، هر چی زور داشتم زدم دیگه، بهتر از این من نتوانستم و خیلی تلاش کردم که یک جوری بگم که این معارف از توی شیشه بیاد بیرون، صحنه کاربرد تو زندگی ما رو پیدا بکنه. تمام تلاشم تو این دوره گفتن رساله توحیدیه این بود. در ضمن ما موظفیم از همه بزرگوارانی که زحماتشون این جلسه ما رو تشکیل داده، که در درجه اول خود شما هستین که حضور پیدا میکنین، ما رو تشویق میکنین به سخن گفتن، و اون عزیزان بزرگوار کتابخونه ملی که من اسم هیچ کس رو نمیشناسم، چون اینجا آقای کشتگر عزیز به گردن همه ما حق داره. این جلسه به خاطر تلاش‌های این بزرگوار اینجا تشکیل شده. ایشون زحمت کشیدن، رایزنی کردن. عزیزان کتابخانه ملی هم لطف کردند با همه شلوغی که سالن‌های این مجموعه ها داره، این مجموعه رو بدون هیچ زحمتی که برای ما ایجاد بشه در اختیار ما گذاشتن، و عزیزان این سالن اسناد ما از همه تشکر میکنیم. همه اسامی رو که نمیدونیم، فقط ما آقای دکتر شعبانی رو میشناسیم و ازشون تشکر میکنیم و همه همکاراشون و از آقای کشتگر و از همه عزیزان. اگر انشالله زمینه فراهم شد و ما هم در خدمتون بودیم در ایام تابستان. امسال ما برنامه گذاشتیم که ما همیشه تابستان ها میگفتیم که بریم تلاش کنیم که خودمون این معارف رو بیابیم، بعد یه چند تا تابستون رفتیم تلاش کردیم نیافتیم، دیدیم که دیگه فایده نداره، گفتیم لااقل جلسه رو تعطیل نکنیم، حالا تابستون امسال دیگه دنبال این نیستیم که این معارف رو بیابیم. نشستیم چشمون با آسمون دراز و بگیم خدای دیگه اما یجیب المضطر ازا دعاه و یک شفا سو، من مضطرم اینا رو به من بفهمید. این است که به هر حال همه نقایص که به بنده مربوطه از همه عذرخواهی میکنم، از همه دوستان و دستان در کارانم تشکر میکنیم. این جلسه جلسه آخر ماست، انشاءالله اگر برنامه بود ما اعلام میکنیم. آقای کشکرم اگه فرمایشی داشتن و امرونم سلام داشتن سلام ما در خدمت میگه بله در مورد اله ترجیح میدیم که خدا تو کارمون دخالت نکنه، خودمون با فکر خودمون برچه. آره این که شما بودیم ما همه همطوری هستیم. سوال میکنن که سوال این است که فهمیدن که درسته که ما، حالا من با زبان خودم میگم اگه اشتباه گفتم شما چون فرمایشتون تموم شد، یکی از بیعقلی ها اینه که وسط هر یکی صحبت کنی. بله بله، حالا من سوالو بگم. سوال این است که خب این فنایی که ما ازش صحبت کردیم، در حقیقت این زندگی که خداوند برای ما طراحی کرده یه جوری طراحی کرده که محصول زندگی ما فناست، ولی نکته اینجاست که ما یه خورده از خدا میترسیم، برای اینکه میترسیم که توی این طراحی که کرده یک امتحانات و ابتلاهایی رو برای ما قرار بده که ما نتونیم از ذات اون ابتلاعات بر بیاییم. درست تر کردن. ببینید شما درست میگین، ولی ما مسئله ما و مسئله توحید مسئله اون داستان معروفیه که همه شنیدن، یه داستان معروفی هست. حالا قبل از اون داستان معروف یه چیزی رو تعریف کنم، قبل از اونم یه چیز دیگر رو تعریف میگن که جناب مقدس اردبیلی رفته بوده نیمه شب از توی چاه آب بیاره بیرون، وضو بگیره برای نماز شب، بعد دلو میندازه توی چاه، جواهرات میاد بیرون. یه تماشایی به این جواهرات بکنه، میگه خدای من آب میخوام وضو بگیرم، جواهرات چیه؟ اونا رو دوباره میریزه توی چاه و دلو میندازه، آب میاد این دفعه. حالا من اینجا میگم اگه من بودم میریختم اون بغل، میگفتم خدای من میخوام وضو بگیرم آب بفرست اینا رو، ولی خب این بغل میریختم دیگه، حالا چه بریز دور تو چاه. این یه نکته. بعد میگه مقدس اردبیلی رفته بود حمام، یه مکانهایی بود که زیر دیگه حمام بود، بهش میگفتن تون حمام. اونایی هم که اینا رو شعله برمی‌کردن یه شغل خیلی پستی بود و همیشه با آلودگی و اینا سر کار داشتن و بهشون میگفتن تونتاب حمام. دید یه تونتابی اونجا داره آتیش روشن میکنه، داره میگه خدای منو مثل مقدس اردبیلی نکن. این مقدس رو تعجب کرد، همه آرزو دارم نشن مقدس اردبیلی. گفت این چرا این چه همچین دعایی میکنه؟ رفت گفت برای چی میگی خدای منو مثل مقدس اردبیلی نکن، من مقدس اردبیلی ام، من چه خطا کردم؟ گفت ببین اگه این داستان خودت نرفتی تعریف کنی از کجا فهمیدم؟ اون داستانی که جواهر از تو چاه اومده بیرون، اینو خودت رفتی تعریف کردی دیگه، اگه خودت تعریف نگردی مردم از کجا فهمیدن که دلو انداخته شد؟ میگه خدای منو مثل این قرار نکن که من برم ریا کنم این داستانو برای مردم تعریف کنم. حالا ما یه داستانی داریم داستان معروفی شنیدید همتون، ولی واقعا تمثیل زیباییه. میگه که یه کوهنوردی از کوه سقوط کرد و بعد توی تاریکی، این فقط به یه تنابی آویزون بود و بین زمین و هوا گیر کرد، هوا هم سرد بود، شروع کرد به مناجات کردن. حالا این داستان این مقدس اردوی برای این گفتم که این داستان معروف که تعریف کرد، بین کوه شروع کرد به تاب خوردن و خلاصه مناجاتو که خدای من الان دیگه جستو کسی رو ندارم، به داد من برس. یه ندایی آمد که تنابتو پاره کن. اینم با خودش هرچی فکر کردید وسط زمین و هوا، حالا ما کمک میخوام، کمک که نمی کنه چی؟ میگه تنابتم پاره کن. پاره نکرد تنابو، بین همون زمین و هوا از سرما مرد. فردای اون روز یا چند روز بعد، حالا میگه این داستانو کی تعریف کرده؟ فردای اون روز یا چند روز بعد توی روزنامه ها نوشتن که یک کوهنوردی در فاصله یک متری زمین از سرما یخ زد. یعنی این اگه تنابش رو پاره میکرد میفتاد روی زمین و بعدم راه هموار بود میرفت. این داستان ماه، اون تنابه فکر ماست. ما میترسیم پارش کنیم، بعد هم مثلا شنیدیم خدا امتحانات و ابتلاعاتی داره، میترسیم الان ما بگیم خدایا، مثلا میگفت که یک کسی گفت الهی رزن به رزاک، خدای راضیم به رضای تو، خلاصه زد و خونش خراب شد و همسرش از دنیا رفت و بچهش افتاد تو حوض غرق شد دیگه. بعد که سومی بچه‌ای که افتاد تو حوض دیگه تحملش، گفت خدای من اشتباه کردم. بله بله، آره این داستان حالا ما شنیدیم میترسیم از خدا. یه کسی هم گفت الهی رزن به رزاک، بعد میگه حبس بول شد، دستشویش دیگه نمیومد. بعد بچه های کوچه رو جمع کرد گفت منو هو کنی بگین دروغگو، اینا هوا که گفتن دروغگو دروغگو، خوب شد. گفت اون کی گفت الهی رزن به رزاک؟ اون امام حسین بود. در حقیقت باید گفت که این حالت یک مقامه، ما نمیتونیم الکی ادعاشو بکنیم. الهی رزن به رزاک زیر سم اسبان رفتن داره، الهی رزن به رزاک اسارت خاندان داره، اما محصول اسارت خاندان چیه؟ شما الان 1400 سال دارین نگاه میکنیم، هر جای نور هدایتی بوده از چراغ امام حسین بوده و ما نمیدانیم که تا ابدم چی میشه و ما هنوز تازه به اسرار عالم آگاه نیستیم و ما هزاران هزار انسانی که هدایت شدن فقط یه چهار تا داستان به گوشمون شنیدیم که نام رسول ترک چی شد و کی چی شد و اینا، چند تا قضیهتون فی الواقع هست ما شنیدیم. ما واقعا نمیدانیم که اگر قیام امام حسین نبود چی میشد. این میشه محصولش. عین این داستان در زندگی ما هم هست، اما نمیتونیم ما ادعا کنیم. با ادعا که درست نمیشه که، ما نمیتونیم ادعا کنیم الهی رزن به رزاک. واقعا به قلبمون وقتی مراجعه میکنیم توی قلبمون ما میترسیم از خدا، چون میترسیم همین تا گفتیم الهی رزن به رزاک اول بریم خونم خراب شده باشه. ما میترسیم از این حالات. این حالات ادعایی نیست، مقامیه. ولی این مقام محصول معرفته. اگر انسان در پیچ و خم زندگی به خدای تعالی معرفت پیدا کرد، از گفته به مقام تبدیل میشه. باز من مثال قدیمی خودم میزنم، مثل داستان رزق. ببین ما هیچ وقت تو مسئله رزق نمیتونیم بگیم روزی دست خداست، میگیم به زبان، ولی تو عمل میترسیم. توی عمل ما میترسیم واقعا. الان شغلمونه، قولان شغلمو بگیرم من چیکار باید بکنم؟ یه حقوقی میگیرم سر ما، اون حقوقم قطع بشه، خب من چه کار باید بکنم؟ لذا من میترسم، شغلم رو حفظ میکنم. این تجربه میخواد، باید یه جایی یه ناحقی رو امضا نکنم، اگه خدایی باشه روزیمو بدون شغل بده، بعد بفهمم که خدا راضی هست. تا من نفهمم که فایده نداره. امیرالمومنین که رئیس کل همه ما هست میگه لم اعبد ربن لم اره، خدایی که ندیده باشم عبادت نمیکنه. آقای بهادینی میگفت من اگه خدا رو بهم نشون نداده بودم باور نمیکردم. ما اگر بهمون نشون ندن که خدا رازقه که ما باور نمیکنیم، منتها ابتداعا به ما نشون نمیدن خدا رازقه، یک قدمی رو جلوی پای ما میذارن به اندازه که ما بتونیم برداریم. اگه اونو برداشتیم اون وقت بهمون نشون میدن صحنه بعدو. این داستان و این حالات اینا رسیدنیه، تی کردنیه، گفتنی نیست که ما بگیم خدا رازق است بعد ببینیم خدا رازق است. یه جایی بالاخره باید یه قدمی برداریم، یه جایی باید از یه روزی حرامی بگذاریم، از یه پول ناحقی بگذاریم، از یه سخن ناحقی بگذاریم، از یه امضای ناحقی بگذاریم، بعد خدا زندگیمونو اداره کنه، بعد بفهمیم خدا رازق است. ما هم میگیم قول، ما میگیم قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، باید بیابیم. ولی با همه اینایی که گفتم من فرمایش شما رو تایید میکنم، در توحید یک ترسی نهفته است. لذا قرآن کریم میگه اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. اول وقتی اسم خدا به زبان میاد قلب های مؤمنین ترسان میشه و اذا تلیت علیهم آیاتو، ولی وقتی استمرار پیدا میکنن بر تلاوت آیات خدا زادت هم ایمانن، ایمانشون اضافه میشه. اون وقت آخرش میگه و علی ربهم یتوکل، آخرش اینجوری میشه، اولش نگو برای ربهم یتوکل. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا و على ربهم يتوكلون. اون آخر داستانه. این آیه یه داستان یه سلوکو داره تعریف میکنه. میگه یه کسانی هستن، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، وقتی میگه الله، خب همین که الان ما داریم ازش بحث میکنیم، تا میگه الله وجلت قلوبهم، آه خدا راضی است، خب منم شغل منم راضی است، قلبم اینجا ترسانه، اومدیم حالا من این شغل رو گذاشتم کنار به خاطر امضا نکردن حق ناحق، خب ما خواهی خدا حالا روزمو میده نمیده، با خودم جنگ دارم. و اذا تلیت علیهم آیاتو، اما اگر یه قدم برداشتم تلیت علیهم آیاتو زادت هم ایمانم، میبینم عجب بله خدا رازقه و علی ربهم یتوکلو. ببینی آیت به چی ختم میشه، آخر آیه میگه و علی ربهم یتوکلون، این توش حسره. یعنی وقتی این سیر رو طی کرد در پایان سیر به جایی میرسه که علی ربهم یتوکلون، فقط دیگه به خدا تکیه میکنه، چون میفهمه اصلا تکیه‌گاه غیر خدا نیست. این پایان سیره نه آغاز سیر. نمیدونم جواب کافی بود یا این ادب در دعاست. وقتی انسان این چیزایی رو که تا اینجا گفتیم طی کرد، دیگه اینجوری که شما الان توصیف کردید دعا میکنه، یعنی دعا میکنه ولی نه به اینکه حتما اینو به من بده. لزومی هم نداره آدم حتما قید مصلحت بزنه، خدا اگه مصلحت هست منو پولدار کن، لزومی نداره قید مصلحت، قید مصلحت تو خودش هست، چون من پولو میخوام برای آسایش دیگه، اگه قرار پول بیاد سر به آسایش کنه من هیچ وقت نمیخوام. لذا در نتیجه این در بن دعا نهفته است. حالا ببین تایید فرمان شما، پیامبر ما هیچ وقت ای کاش نمیگفته. رسول الله لیت و لعل نمیگفته، یعنی نه نسبت به گذشته میگفته نه نسبت به آینده، هیچ وقت ای کاش نمیگفته. باز در تایید فرمان شما، امیرالمومنین فرموده، اینا که من میگم درست نمیشه بدون مقدمه گفت، امیرالمومنین فرموده که لم یکمل ایمان العبد، ایمان بنده کامل نمیشه حتی یعلم ان الذی اصابه لم یکن لیخطئه و ان الذی اخطأه لم یکن لیصیبه. ایمان بنده کامل نمیشه تا بدانه که آنچه که بهش اصابت کرد نمیشد اصابت نکنه و آنچه که بهش اصابت نکرد نمیشد اصابت بکنه. یعنی اگر این تا امروز من پولدار نشدم اصلا قرار نبود بشم، حالا بشم میگم اگه اونو خریده بودم اونو فروخته بودم، اینا همه توهمه. پیغمبر از این اگه اگه ها نمیگفته. و در پایانش میگه و النزار نافع هو الله، ازار النافع، و تا این که بداند که ضرر زننده و نفع زننده فقط خداست. یعنی همه هیچ کارن. این میشه ایمان. این که میگین محصول زندگی کردنه. پس الان به یه فهم مشترک همه رسیدیم، ما باید زندگی کنیم تا این معانی رو بیابیم. اینا یه سلسله معانی هست، لازمه این معانی عمل ماه، ما باید عمل کنیم تا این معانی در تمام وجود ما تجلی کنه. صلی الله علیه و محمد.